حتی معاونت محترم زنان و خانواده ریاست جمهوری که انشاءالله صدای ما رو بشنون، ما در مورد مهدهای سازمانی بسیار مشکل داریم. مادران شیردهی داریم که برای آرامش خودشون که حتی مستقیم روی مقدار و کیفیت و کمیت شیرشون هم تأثیر داره که انشاءالله یک فرزند سالم رو تحویل آینده و جامعه بدن، این مسئله مهد و آرامش اون بسیار برای مادر مهمه، برای حضور اجتماعی مادر مهمه که انشاءالله مسئولین ما در صدد رفع این مشکل بر بیان. ما در این بخش از شنوندگان عزیز خواهش میکنیم که با ما به دوستان اتاق فرمان بپیوندن و خانم فاطمه حسنپور همکار بزرگوارمون که رفتن سراغ تازه های جمعیتی، بریم ببینیم از جمعیت چه خبر.
سلام و عرض ادب خدمت همکاران خوبم در استدیو، کارشناسان محترم و شنوندگان عزیز برنامه. قطعا منابع انسانی بزرگترین مؤلفه ارزش آفرین برای کشور و همه کشورها. برای این مسئله به طور خاص برنامه ریزی می‌کنم. در کشور ما هم محور تمام فعالیت‌های استان‌ها قانون جوانی جمعیت، در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای خانواده‌های 3 فرزندی و 4 فرزندی زیر 20 سال الان قراردادهای واگذاری قطعه زمین منعقد میشه. به مناسبت هفته دولت در استان یزد گفته شده 2000 قطعه زمین به مشمولان این طرح واگذار خواهد شد و دستورهای لازم برای اجرای قانون دورکاری برای بانوان کارورز در این استان صادر شده. اما گزارش‌ها نشون دادن اصفهان در لبه پرتگاه سیاه‌چاله جمعیتی قرار داره، اونم به جهت کاهش میزان فرزندآوری و حرکت جمعیت به سمت جامعه سال خورده. کارشناسا گفتن ازدواج، ناباروری و سقط جنین 3 عامل مهم در کاهش جوانی جمعیت و گفته میشه تقویت مسائل اعتقادی، اجرای اقدامات تشویقی برای خانواده‌های دارای فرزند و انجام کارهای فرهنگی در زمینه فرزندآوری با کمک نهادها از راهکارهای افزایش و جوانی جمعیت. البته مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرده از ابتدای امسال تا کنون بیش از 83 هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج و فرزند به 614 متقاضی پرداخت شده. معاون فناوری و تحقیقات وزیر بهداشت اعلام کرد امید به زندگی و طول عمر در بین شهروندان ایرانی در مقایسه با سالهای گذشته 15 تا 20 سال افزایش یافته، یعنی از سن 60 سال به 75 تا 80 سال رسیده. خبری هم داریم از پویش نفسهای تازه شهر که با هدف تحقق رویکرد جوانی جمعیت و تحقق شعار تهران شهر خانواده محور انجام شد برای سومین سال متوالی در تمامی محلات پایتخت با کاشت 1 نهال به یاد نوزادان تازه متولد شده. خبری هست از همایش سهم من از جوانی جمعیت که با همکاری مرکز بهداشت شرق تهران در منطقه 13 تهران برگزار شد با هدف ترویج افزایش ازدواج و فرزندآوری که از برخی بانوان و مادران شرکت کننده در این همایش هم تقدیر شد. معاون درمان وزارت بهداشت اعلام کرده با اشاره به افزایش نرخ باروری تولد فرزندان دوم و سوم گفته نرخ باروری از حالت کاهشی و روند کاهشی خارج شده، از رقم 1.66% به 1.67% رسیده. هرچند رشد کمیه اما به هر حال روند کاهشی توقف داشته و میزان فرزند سوم و چهارم به وضوح افزایش داشته. در حال حاضر 123 مرکز ناباروری فعاله و بسته های خدمتی به طور مرتب در حال افزایشه. آقای دکتر کریمی اعلام کرده که خدمات ناباروری در بخش دولتی تا 90% تحت پوشش بیمه قرار داره.
خیلی متشکرم از همکار عزیزمون سرکار خانم فاطمه حسنپور که ما رو از این همه خبرهای خوب در حوزه جمعیت با خبر کردن. اینی که حالا پویش نفسهای تازه شهر رو گفتن منو بردن به سمت حال خوب نوزادان. میگفتن تهران شهر خانواده محوره برای کاشت نهال به یاد نوزادان، من خیلی حس خوبی داشتم. الله که همیشه از این خبرهای خوب پر باشه و خلاصه ما همش خبر زاد و ولد و تولدهایی بشنویم که امروز هم ما مجدد تبریک بگیم به متولدین شهریور ماه. خیلی ممنون که با ما همراه هستید. از تدبیر تا تقصیر رو میشنوید رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. اما همونجوری که عرض کردم ما شماره پیامکی 301035 رو داریم و تلفن گویای 24 ساعته 2786-1035 رو هم برای اینکه نظرات و پیشنهادات شما رو دریافت کنیم خدمت شما ارائه میدیم. ما خیلی خوشحالیم که البته امروز رو هم به واسطه موضوع مسئله جمعیت و زن اجتماعی میخوایم تبریک بگیم به مناسبت روز پزشک، به عنوان پزشک، به عنوان اینکه بانوان پزشک بخش مهمی از زنان اجتماعی ما هستند و اتفاقا رسیدگی به مطالبات مادران پزشک در شرایطی که شاید خیلی هاشون تریبونی ندارن، صحبتی نمیتونن بکنن به خاطر اینکه مشغلهشون این فرصت رو براشون فراهم نکرده، ما هم تبریک میگیم و همین که قول میدیم انشاءالله تلاشمون رو در رسانه ملی و رسانه‌های دیگر بکنیم که شرایط مادری رو برای این قشر زحمتکش که تازه باید خسته نباشید 4 سال کرونا رو بهشون بگیم داشته باشیم. فردا هم آغاز هفته دولت رو داریم، پیشاپیش ما تبریک این موضوع رو هم داشته باشیم. میخوام از شما دعوت کنم چند تا از پیامک هایی که امروز خیلی پیامک های خوب و زیادی رو هم الحمدلله دریافت کردیم براتون بخونم. زهرا خانم دانشجوی کارشناسی ارشد هستن و گفتن که من هر هفته نگران اینم که وقتی میخوام به دانشگاه برم فرزندم رو به چه کسی بسپارم. یکی از دغدغه های مهم سپردن فرزند، علاوه بر اینکه حالا خیلی ها راه پرستار، مهد کودک یا اقوام رو دارن، این نگرانی از اینکه من فرزندم رو به کی بسپارم تحت هر شرایطی و بهترین حالت هم باشه مخصوصا در ابتدای مادری هستش. این تجربه باید با آرامش سپری بشه. مریم خانم نوشتن به تازگی وارد مقطع دکترا شدم، نوشتن تنها پسرم رو که میبینم قصه میخورم، تمام دوران بچگیش در حسرت پیدا کردن یک همبازی گذشته. خب وقتی که یک مادر در مقاطع بالا تحصیل میکنه قاعدتا نگران ادامه دادن تحصیلش هست و اون باعث میشه که یکم در مورد ادامه مادری و تعداد بالای فرزند یکم شک کنه. اما از این پیامک هم زیاد داریم. مثلا خانم منصوره نوشتن من از همسرم خیلی گلایه دارم، برای بچه اصلا وقت نمیگذاره و من دست تنها هستم، همه زمانی که در خانه هست صرفا زمان استراحت خودش میدونه. که ما اتفاقا در مورد این مسئله صحبت کردیم، سرکار خانم فخریان عزیز اتفاقا اشاره کردند و صحبت های زیاد، من پیامک های زیادی رو اینجا دارم البته که دوست دارم بخونمشون، ولی دوست دارم از رفقای عزیزی که اینجا هم هستند استفاده کنیم از فرمایشاتشون، به خاطر همین فعلا پیامک ها رو میگذارم، انشاءالله در محتواهای بعدی بتونیم از اونها استفاده کنیم. اگر که زمان داشته باشیم من قول میدم باز هم از پیامک هامون برای شما بخونم. اما خانم فخریان عزیز میخواییم گفتگو رو با شما ادامه بدیم، یه نگاه انتقادی و شاید بازاندیشانه در مورد هویت زن میخوام صحبت کنم. اینکه شاید در شرایط الان عبارت زن اجتماعی یک هویت جدیدی داره ارائه میده که مثلا هول و هوش سالهای دهه 60 این زن اجتماعی یک شخصیت دیگری رو به مخاطب ارائه میداد. در مورد این بفرمایید که تفاوت اینها چیست و چگونه به هویتش ارتباط پیدا میکنه.
واقعیت اینه که امروز زنهای ما هویتشون رو به طور عموم از زن اجتماعی بودن و بر اساس کنش اجتماعی و دانشگاهی و بیرون از منزلی که دارن پیدا میکنن و بعد بر اساس نقشهای خانوادگی دارن تصویری از خودشون ارائه میدن. فراتر از مادر بودن، حتی بگم به عنوان دختر بودن، به عنوان خواهر بودن، با اینها تعریف نمیشن. اینها بالاخره نقشهایی هستن که در جامعه، در خانواده وجود دارن. این چرخشی که طی دو سه نسل گذشته اتفاق افتاده رو ما باید جدی بگیریم. زنی که وقتی خودش رو معرفی میکنه بر اساس جایگاه اجتماعیش خودش رو داره معرفی میکنه، بر اساس تحصیلاتش. حتی شما با یک خانم خانه‌دار هم مواجه بشید، وقتی میگید شما کیسی، اسمش رو میگه و تحصیلاتش رو میگه و بعد میگه که چند تا فرزند احیانا داره یا مجرده یا متأهله. اینو باید جدی بگیریم و در مورد سیاست‌هایی که بر اساس این هویت زنانه جدید تعریف میشه یک بازنگری اساسی داشته باشیم. مثلا من در موضوع مهد کودک های سازمان ها میخوام بگم که شاید این موضوع دیگه پاسخگو به شکل گذشته نباشه، چون افراد بر اساس جایی که کار میکنن دیگه تصمیم نمیگیرن که بچهشون چجوری تربیت بشه. انتخاب های دیگه در شهر همونطور که در مورد مدرسه ها صورت گرفته برای مردم وجود داره و ما نیاز به این داریم که این رو یک بازنگری بکنیم، براش یک فرصت جدیدی رو مهیا بکنیم، یک راه حل جدید داشته باشیم. همونطور که من متعجبم ما این همه خدمات جدید شرکت های دانش بنیان، شرکت های خدماتی جدید و به اصطلاح امروزی ها استارتاپ ها داریم، ولی هیچ کدوم هنوز نتونستن برای نگهداری فرزند کاری بکنن، نه به عنوان یک پرستار ثابت، نه به عنوان یک همراه و همکار ثابت. یک مادری میخواد مثلا یک نصف روز در هفته بچه‌شو به کسی بسپره بدون اینکه فقط به آموزش اون حتی فکر بکنه، میخواد کسی با بچه بازی بکنه و 4 ساعت پیش کسی باشه. ما توی جهان جدیدی که همه جور خدمات اینترنتی و وب محور داریم به افراد میدیم، برای مادران فکری نکردیم، در حالی که مادران خودشون رو زنان دارن خودشون بر اساس بیرون از خانه حالا دیگه تعریف میکنن. اگه این رو بپذیریم، اگه این واقعیت رو ببینیم، میتونیم براش یک راهکارهایی مهیا بکنیم.
خیلی درسته، دقیقاً ما یه مسائلی رو داریم میگیم که شاید بخوایم برنامه ها براش بسازیم، نیاز خیلی زیادیه که صحبت ها شود. انشالله ما در برنامه های بعدی به صورت جزئی تر به اینها بپردازیم. من هر کدوم از این کلمات رو میشنوم یک دنیا کار و پژوهش و شاید درد دل ها پشتش است. میخوام از خانم مهدی ملک شیخی عزیز یه سوالی رو بپرسم، اما ایشون رو در جایگاه نماینده مادران ببینم که فعالیت اجتماعی دارند. البته که یک زن اجتماعی اگر ایشون رو ببینیم، میخوام بگم با توجه به بهانه‌ای که یکی از پیامک‌هایی که به من دادن شاید این مسئله رو به فکرم زد، سعید خانم مادر 2 فرزند به ما پیامک زدن بعد از تولد بچه دوم با اشک و آه با شغلم خداحافظی کردم. خیلی من نگران، یعنی من قصه درونی گلوم فکر میکنم تو صدا مشخص باشه، چون خیلی ها رو دیدم که به خاطر مادر شدن از تحصیلشون و از شغلشون یا حتی فعالیت های اجتماعی مفیدی که برای خودش خوبه خداحافظی کرده و هنوز خودم با خودم کنار نیامدم. عمری درس خواندم، در زمینه شغلی هم توانمند شده بودم و احساس میکردم حرفی برای گفتن دارم، اما نمیشد بچه ها را رها کنم. بسم الله.
بله، من هم اتفاقا میخواستم صحبتی که داشته باشم در راستای پیامک هایی که خوندین، هم این پیامک هم چند پیامک قبلی. در واقع جامعه امروز فشارهای اجتماعی زیادی داره بر زنان وارد میکنه که از گذشته همینطور بوده و هنوز هم متاسفانه ما خیلی تغییر نداشتیم. درست. که از زنان انتظار میره که خودشونو وقف کودک کنن، حالا اگر میخوان به کارهای اجتماعی بپردازن اینها بره در مراحل بعدی.
خب البته که ما اینو درست نمیدونیم.
بله درسته، ولی خب به جا ما وقتی از خانواده متقارن صحبت میکنیم، یعنی اینکه یک خانواده از مرد و زن و البته فرزند و فرزندان تشکیل شده، ولی اون چیزی که ما در عمل میبینیم تقارن ناچیزیه. سپردن کودکان تنها به دست زنان قطعا بهترین و طبیعی ترین راه انجام کار نیست. یعنی اگر ما بیایم تحقیقات رو نگاه کنیم که موشکافانه البته تحقیق شده باشه، میبینیم که خب نه پدر و نه مادر کودک در جامعه‌ای که فقط از مادر انتظار میره در خانه بمونه و از فرزندش نگهداری کنه سود نمیبره. چون اون مادر در خانه آسیب میبینه، خب از بسیاری از توانایی‌ها و شایستگی‌هایی که داره باز میمونه. و البته در این میان هستن پدرهایی که ممکنه بخوان در نگهداری از فرزند به همسرانشون کمک کنن، ولی احتمالاً باید با اندکی تمسخر نسبت به مردانی که دیدگاه‌های متفاوتی دارن کنار بیان. و قطعاً هم ما به مهد کودک‌ها نیاز داریم، ولی تنها به مهد کودک‌ها نیاز نداریم، برای اینکه خب بگیم مهد کودک‌ها وجود داشته باشن که زن یه مقدار وقت آزاد داشته باشه بخواد به کارهای اجتماعی و اقتصادی خودش ببرد. ما نیاز به یه تغییر اساسی در نگرش فرهنگی
که بسترسازی رشد خود زن باشه،
که در واقع مردان تاثیرگذاریشون بیشتر از یک نانآور خانواده بودن باشه و بیان در تعلیم و تربیت بله. فرزندانشون
مسئولیت اجتماعیشون باشه. بله بله، دقیقاً همینطور. خیلی متشکرم خانم شیخی عزیز. من از شنوندگان میخوام همراه ما باشن در بخش شیرازه برنامه. ما در این بخش معرفی کتابی رو خواهیم داشت که خود شخص معرفی کننده هم خودشون مؤلف و پژوهشگر هستند. آقای دکتر مجید قنبری به برنامه ما خوش آمدید. ما می‌خوایم در این بخش خیلی موجز و کامل از شما در مورد کتابی که می‌خواید معرفی کنید بشنویم. بفرمایید.
سلام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما مهمان عزیز و همه شنوندگان. امیدوارم که بتونم دقایقی رو که مصدق اوقات شریف شما و همه شنوندگان عزیزمون میشم کتابی معرفی بکنم که راهگشا باشه براشون.
خواهش میکنم بفرمایید.
عرضم به منظرتون که کتابی رو که با رویکرد جمعیت معرفی میکنم خدمتتون، اسمش هست جمعیت و قدرت ملی، که نویسنده های این کتاب دو نفر هستن، دکتر فتح‌الله کلانتری و دکتر کاظم سامدلیری. عرضم به خدمتتون که این کتاب به نوعی مخاطبش دولت ها هستن، سیاست گذاران هستن، کسانی که جمعیت رو به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی قدرت و حال هم قدرت ملی هم قدرت فراملی بهش میپردازن و باید سیاست گذاری هایی رو در سرلوحه کارهای کشور قرار بدن که این موضوع مقوم آینده کشور و زیربنای کارهای تولیدی، توسعه‌ای و خیلی از فضاهایی که به جمعیت ارتباط مستقیم داره و نیاز به جمعیت داره، با این نگاه بیشتر این کتاب تألیف شده. و البته آقای دکتر سامدلیری و آقای کلانتری هر دو از گردآورندگان مقالاتی که در این کتاب اومده هستن. من فقط یک بخشی از این کتاب رو خدمتتون قرائت می‌کنم که شما ملاحظه بفرمایید چقدر این موضوع مهمه و با چه تفاوتی ما میتونیم به این کتاب نگاه بکنیم. و حالا اینکه اینقدر امروز بحث جمعیت مطرح میشه، براش کتاب نوشته میشه، برنامه ها ساخته میشه، آیا روی زندگی مردم هم تأثیر داره یا خیر؟ اجازه بدید من فقط یک پاراگراف از این کتاب رو خدمتون اعلام میکنم.
خواهش میکنم، چون زمانمون هم محدود هست، بفرمایید. ما
خیلی سریع از میکنم این کتاب. بله چشم. این کتاب اعلام میکنه که جمعیت زیاد هم میتونه فرصت باشه هم تهدید. به هر صورت در این کتاب بررسی شده که آیا جمعیت زیاد بدون سواد و تخصص و هنر و بالندگی خاص میتونه مفید باشه. به طور طبیعی همه ما قبول داریم که جمعیت دارای پویندگی و بالندگی، تخصص و تعهد مناسب باشه میتونه عامل رشد و توسعه باشه. عرضم به خدمتتون که بنابراین با توجه به ظرفیت‌ها و امکاناتی که در جمهوری اسلامی ایران وجود داره، شایسته است جمعیت مورد توجه و عنایت مسئولین قرار بگیره. سوال اینجاست که چه کار بکنیم تا جمعیت تواناتر و مناسبتری رو داشته باشیم. این کتاب در 9 فصل نگارش، در 10 فصل نگارش شده که هر فصل از یک زاویه ای نگاه کرده. مثلا فصل اول فرزند آوری و افزایش جمعیت از دیدگاه قرآن و اهل بیت.
من فکر میکنم برای فصلهای مختلف آقای دکتر، چون زمانمون رو به پایان هست، انشاءالله خود شنوندگان اگر مراجعه کنن میتونن اون رو انشاءالله استفاده کنن. حتما نسخه الکترونیکی این کتاب رو هم میتونین دریافت کنین دیگه در نرم افزارهای کاربردی. خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما آقای دکتر قنبری. زنده باشید. ممنون، شما رو به خدا میسپارم، سلامت باشید. ما در بخش شیرازه خوشحالیم که یک بخش خوب رو ارائه میدیم خدمت شنوندگان عزیز برای آگاهی بخشی و ارتقاء سطح آگاهی شما. اما در انتهای برنامه ما دوست داشتیم که صحبت‌های زیادی رو بکنیم، ولی همیشه این بحث کم بودن زمان ما رو دست و بالمون رو می‌بنده. می‌خوایم در خدمت هر کدوم از بزرگوارانی که در استودیو هستند باشیم، در حد 30 ثانیه جمع‌بندی کنیم و انشالله فکر می‌کنم زمان رو به پایانی هم که داریم کمی ما رو محدود کنه. انشالله یک جمله در خدمتتون هستیم. خانم دکتر نعمتی بفرمایید.
خواهش میکنم. باید توجه کنیم که نقشای زنان تو جامعه ما متعدده و خب نقش مادری جزو مهمترین نقش هاست و باید برای این واقعا یه فکر جدی بکنیم.
سپاسگزارم خانم فخریان عزیز.
جامعه ای که نقشای اجتماعی رو به مردان بسپره و پرورش بچه ها رو فقط به زنان بسپره، روس رو با خودش همراه نخواهد دید و پرورشی که میخواد در کل اجتماع صورت بگیره براش اتفاق نمیافته.
خیلی متشکر. و خانم شیخی بزرگوار،
در واقع چنانچه ما فرهنگی رو داشته باشیم که در اون زنان بچه دار بتونن با کار خودشون احساس آرامش بیشتری داشته باشن، ما میتونیم شاهد اتفاقات خوبی در عرصه فرزندآوری باشیم. و ما متاسفانه هنوز زنان شاغلمون نتونستن جامعه رو متقاعد کنن که اگر نیازهای اونها برآورده شه، همزمان میتونن چند تا نقش رو با هم مادر خوبی باشن، هم به کار خودشون بپردازن، هم متعهد به همسرانشون باشن.
خیلی متشکرم از شما، از شنوندگان عزیزی که تا این لحظه همراه ما بودید. ما امروز در خدمت سرکار خانم سید فاطمه نعمتی جامعه شناس، سرکار خانم فرزانه فخریان پژوهشگر فرهنگ و رسانه و خانم مهدیه ملک شیخی پژوهشگر و کارشناس رسانه بودیم. اما از آقای دکتر قنبری هم که تلفنی همراه ما بودند سپاسگزاریم. من محدث تکفلاح در این لحظه همراه با همکارانم صدا بردار آقای رضا شایانی و سرکار خانم بهریه تهیه کننده شما رو دعوت میکنیم که در هفته های آتی همراه ما باشید. چهارشنبه با ساعت 11 از تدبیر تا تقصیر. خدا یار و نگهدار شما.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
شنوندگان عزیز روزتون بخیر و لحظه هاتون قرین آرامش و آسایش باشه. انشاءالله صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید. دوستان عزیز، شما همراهان خوب رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا برای تلفن همراه خودتون شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت کنید و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتین میتونین با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه هم میتونید به آرشیو تمام برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشین. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشین. همونطور که قبلا هم گفتیم کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید و همیشه و هر لحظه که بخواهید در کنار رادیو گفتگو بمونید و به برنامه ها توجه کنید.
ما با دل، ما با جان، ما با پای پیاده راهی کربلا می شویم.
با شعار حیات الحسین می گوییم حیات الحسین و می شنویم حیات الحسین
و در راه حسین قدم برمیدارم.
به برکت نام حسین حسینی شد.
سلام قبلتی سلام، یکی وقف تو میشه با همه سرمایه، یکی بر و ظاهرا جلو افتاب میسته میشه نزد سال.
رادیو اربعین همراه دلدادگان حسین.
میشنمی صدامو جیمیش زدیت و بغل کنه چشامو.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز
رادیو اربعین.
به
به طلب که دوباره برم.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو می شنوید. به اطلاعتون می رسونم که گلبانگ اذان ظهر به افق تهران امروز ساعت 12:07 تنین انداز می شود. از حضور همه شما گرامیان التماس دعا داریم.
یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، يا حي يا قيوم، 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 يا حي يا قيوم.
الهي ای قدرتمند بلند مرتبه، بنده تو در سرپنجه قدرت توست که هیچ گریزی ندارد، پس چگونه به عهد خیش با تو نماند؟ میکوشم به عهد خیش بمانم، اما چه کنم که ضعیف و ناتوانم؟ چه توش سازم به کبریای تو جز شرمندگی و سرفکندگی؟ ای بیکرانه، مرا در بیکران آمرزشت قوتور ساز و با زلال بخششت غسلم ده، که هیچ کس جز تو چنین نتواند کرد.
یا حی یا قیوم، 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 يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.
و اینک گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات اول تا 24 از سوره مبارکه طه با صدای قاری استاد محمود لطفی‌نیا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. طه، ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا